أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين.
تفسير الميزان در مرحله اول تفسیر ترتیبیه، اما در مرحله دوم ایشون یک تفسیر موضوعی هم داره. خب حالا موضوعی که اینجا روش یه مقداری باید بررسی بکنی، کیفیت کار با المیزان، چون خود مرحوم علامه این دو روش را در استفاده معارف از قرآن کریم پی کردن، ما هم دو گونه میتوانیم از المیزان استفاده بکنیم، هر دوش حائز اهمیت. یکی همین روش ترتیبی که ایشون رفتن، مسائل مختلفی رو در این روش ترتیبی ما استفاده میکنیم که تقریبا سالهاست در بحث روش در حال ترتیبی المیزان یه بحرهای جزئی داشتید، سعی کردید معارف گوناگونی را که حضرت علامه رضوان الله علیه در این روش ارائه کردن از بیانات ایشون اظهار میکنید. دوم این که ایشون سعی کردن در هر دست از آیاتی که یک معرفت خاصی رو به ما ارائه میده، یک بحث موضوعی در اون مسئله داشته باشن، که آیاتی که در رابطه با اون موضوع در حال مطرح شده است اون رو به ما ارائه میدن و نحوه ورود در موضوعات قرآنی را از اون بحث موضوعی ایشون میتوانی استفاده بکنی. بنابراین اگر انسان بخواد یه بحث اخلاقی داشته باشه، باید اون موضوع رو ملاحظه بکنه، وارد قرآن و وارد المیزان بشه. هم جنبه بحث تفسیر ترتیبی المیزان رو دنبال بکنه به طور دقیق، ببینه ایشون چه فرمودن، و همین که ببینه که آیا در این موضوع ایشون یک بحث مستقلی کردن یا نه. گاهی هست یک بحث مستقلی کردن و گاهی نه، منتها در ذیل هر آیه‌ای که یک بحث جزئی از یک موضوع اخلاقی مثلا مطرح کردن، مطالب فشرده‌ای را ارائه میدن که اگر انسان این مطالب فشرده رو در چند آیه شبیه اون موضوع در المیزان به هر حال استفاده بکنه، مسائل گوناگونی رو از المیزان در اون مبحث میتواند استفاده بکنه. خب ما با بیان روش ایشون در حقیقت به گونه ای به این سوالاتی که به طور اصلی بنا بود و بناست که بحث بکنیم در اینجا، به هر حال یه اشاره کردیم و انشالله بیشتر اشاره خواهیم کرد. اون نکته ای که عرض شد که قرآن کریم قرآن به هر حال بیان فطرت است و مطابق با فطرت بشر است، این مسئله هم به نوعی در المیزان بیان شده است و اون به این صورته. مرحوم علامه رضوان الله علیه با همون تفسیر ترتیبی که پیش میاد، سعی میکنن که یک دست از آیات که مثلا مسئله یک معرفت اعتقادی رو بیان میکنه، در کنارش یک بحث فلسفی رو مطرح میکنه. مطرح کردن یک بحث فلسفی در کنار یک سری از آیاتی که یک معرفت اعتقادی رو به ما ارائه میده، بیانگر این است که این معرفت اعتقادی که جنبه بینشی داره به گونه ایست که عقل بشر هم اگر درست این مسیر رو در این بعد از معرفت حرکت بکنه، به همون معرفتی که قرآن کریم در این قسمت ارائه داده میرسه. گاهی یک مسئله اجتماعی رو ایشون مطرح میکنه در کنار یک سری از آیاتی که یک مباحث اجتماعی رو این آیه داره برای مطرح میکنه. در این بحث اجتماعی بحث تفسیر موضوعی هم نیست، این رو دقت داشته باشید. علاوه بر بحث ترتیبی، تفسیر ترتیبی و بحث تفسیر موضوعی، این مباحث رو هم گاهن در کنار مباحثشون مطرح میکنن. این به خاطر این است که میخواد ارائه بدن که معارف قرآن منطبق با سیستم جامعه وجود انسان، انسان در ابعاد مختلفیه، یک بعد وجودی انسان بعد اجتماعی، بعد اجتماعی او یک مسائل رو میطلبه. در اونجایی که بحث اجتماعی ایشون میکنن، میخوان بیان بکنن این معرفتی را که در مسائل اجتماعی این سری از آیات داره ما میده، ما هم اگر خوب نظام وجودی خودمون رو تحلیل بکنیم در این بعد به این مسئله خواهیم رسید. و همینطور گاهی یک مسئله علمی رو ایشون مطرح میکنه. اگر ملاحظه میکنید قسمت آخر خلاصه مقدمه المیزان رو ایشون اینطور میفرمایند که بیانات حقیق مبین این خط آخر مقدمه است. بفهمید که ثم وضعنا ابحاثا مختلفه فلسفیتا و علمیتا و تاریخیتا و اجتماعیتا و اخلاقیتا حسب ما تیسر لنا من البحث. این عرایزم اشاره به این روش ایشونه که این روش رو ما اگر خوب پیگیری بکنیم به خیلی از مباحث میتوانیم راه پیدا بکنیم و ارائه بدیم این مباحث نورانی قرآن را با زبان روز، بدون اینکه اولا اشاره بکنیم تعبدی در کنارش. یک مسئله به هر حال تاریخی را که قرآن کریم مطرح میکنه و ازش یک نتایجی میگیره، این رو ما با مباحث تاریخی مطابق بکنیم. فقط مباحث تاریخی قرآن گزارش نیست، بلکه به گونه فلسفه تاریخ رو میخواد بیان بکنه و ما این مسائل رو در مسائل فلسفه تاریخ در حال بیان بکنیم که چه زیربناهایی موجب چه وقایعی در تاریخ بشریت میشه. اگر درست تحلیل بکنیم به این واقعیات خواهیم رسید. چون این واقعیت در وجود خود انسان هست و قرآن کریم اون چیزایی که در وجود خود انسان هست روش انگوش میذاره، چه اون مبانی فکری اعتقادی، چه مبانی اخلاقی و چه مبانی اجتماعی و تاریخی و علمی. بنابراین یکی از انهای استفاده از المیزان این است که ببینیم که ایشون برای چی این مباحث را در کنار بحث روایی، بحث موضوعی خاص، بحث ترتیبی تفسیری می آورند. اگر به لب این مباحث در المیزان راه پیدا بکنی، ابوابی از معارف به روی ما باز خواهد شد و ذهن ما یک روشنگری های خاصی رو پیدا میکنه که بتوانی با معارف با دیدگاه تحلیلی وارد بشی. یه نکته خلاصه مبدا اشتباه عده ایست که این اشتباه رو هم به المیزان نسبت میدن و اون این که به هر حال در مسئله تدبر در قرآن نیاز به دقت و تحلیل آیه است. ما باید آیه رو کالبد شکافی بکنیم، آیات رو کالبد شکافی بکنیم، اجزای آیه و کل آیه سیاقش رو بسنجیم. خب این نیاز به تحلیل داره با اون مقدماتی که انسان در دستشه و باید داشته باشه در ورود در قرآن کریم. بعضیا این روش رو خیال کردن روش فلسفیه، همین که به صورت تحلیلی وارد شده در فهم معارف گوناگون قرآن، یا این که شد تفسیر فلسفی، شاخص تفسیر المیزان را ادهی زودی میگن تفسیر فلسفی. از خود ما اهل علم که درست نتوانستیم اون روش تفسیریشون رو به دست بیاوریم، با اینکه ایشون در مقدمه فهمند که ما نه مباحث فلسفی رو اصل موضوعی قرار دادیم بعد وارد تفسیر آیات بشیم، نه مباحث کلامی را اصل موضوعی قرار دادیم و نه مباحث عرفانی و اون بیانات حالا تأویلی که بعضی از برحال عرفا دارن در مفاهیم قرآنی، اونها رو اصل موضوعی قرار دادیم. خب این مباحث فرعی که ایشون باز میکنه به نام بحث فلسفی اجتماعی و این مباحث چیه پس؟ و خود تفسیر ترتیبی که ایشون بنیانگذارشه این چیه؟ از گردی تفسیر آیه به آیه در حقیقت همون روشیست که ائمه علیهم السلام به ما یاد دادن. در این آیه که بحث جلسه بود در مباحث تفسیری ترتیبی، فقط اشاره میکنم در سوره مبارکه مائده روایتش رو که میخوندیم، امام علیه السلام به راوی میگه، میفرماید هر چرا که ما برای شما بیان میکنیم دلیلش و مأخذش رو از قرآن از ما طلب میکنیم. بله، بحثمون در این آیه برحال مبارکه بود که می فرماید یا ایها الذین آیه 110 101 یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم. در ضمن این روایتی است که امام علیه السلام سه تا مطلب رو بیان میکنه و در هر سه میگه که شما مأخذش رو از آیات قرآنی از ما بخواهید. خب این بیانگر این است که ما با تحلیل آیه میتوانیم معارفی رو بفهمیم. این که حضرت حجت رو بر مخاطبش تمام میکنه با این استنادش، مبینه این است که شخص اون شاهد استدلال امام رو درک میکنه و امام ما رو تحریک میکنه که این روش رو دنبال بکنه. پس دنبال کردن این روش در حقیقت تعمق کردن در قرآن کریم است و تدبر کردن در قرآن کریمه، که اگر ما تعمقمون صحیح باشه تا جایی که بتوانیم به یک معارفی در کنارش میرسیم که نتیجه میگیریم که این معارف در وجود خود انسان نهفته شده است، منتها مغفول عنه قرار گرفته شده. قرآن ذکر است. انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک. یاداوریه چیه؟ بله، باید چیزی باشه که فراموش شده یا مورد غفلت قرار گرفته، این میاد یادآوری میکنه. خدای متعال وجود انسان را یک معجونی از عالم ملکوت و عالم ماده قرار داده که حقایق عالم ملکوت در او هست. قرآن دست ما رو میگیره که این حجاب ها رو ما که با همراهیمون در این عالم خلاصه همراهمون است، اینا کنار بزنیم، این ظلمت ها کنار بره به اون نور برسیم. از این جهت این مباحثی را که حضرت علامه رضوان الله علیه دارد، این مباحث در حقیقت بیانگر اینه که این مسئله را خود ما هم در وجودمون هست، در وجود همه انسان ها هست. اگر درست تحلیل بشه، مثلا مسئله لزوم رهبریت در نظام اجتماعی انسان، که انسان نیاز به رهبر داره، نیاز به سرپرست داره در اداره وجودش. خب این رو ما در آیه قرآنی می‌فهمیم. اگر نظام وجود خودمون رو هم درست تحلیل بکنیم، قطعاً هم به اصل این مسئله خواهیم رسید و همین که این شخصیت باید چه کسی باشه. بنابراین مباحثی را که مرحوم علامه رضوان الله علیه به صورت فرعی گاهی باز میکنن که در آخر کلامشون بیان فرمودن، از قبیل چنین مباحثی، یک گوشه ای از مطابقت معارف قرآن و فطرت عرض کردیم که این دیگه خودش نیازه به مباحث تفصیلی داره. جواب این برادر عزیز رو تا یه حدی عرض کردیم. لذا مرحوم علامه فرمود که فقط آثرنا فی کل بحث قصر الکلام علی المقدمات المناسخه له. اینو دقت داشته باشید. ما اگر بخواییم از المیزان استفاده کنیم، باید در هر بحثی مقدماتی که سرخ اون بحث ماست دنبال بکنیم، ببینیم که حضرت علامه رضوان الله علیه در این بحث چه مسائلی در نظر گرفتن. گاهی تو یک بحثشون تن تو یه صفحه مباحث مختلفی رو مطرح میکنن، از معرفت شناسی، از به گونه روانکاوی انسان، از مباحث اجتماعی انسان. اینا با دقت به دست میاد که ما تا مقداری که ذهن قاسممون رسیده باشه در مباحث تفسیری مباحث رو خلاصه تحلیل کردیم. بنابراین اون نتیجه که از این مباحث تا کنون بخواییم بگیریم این است که اساساً قرآن کریم کتاب علمی خاصی نیست. محور اصلی قرآن کریم هدایت، هدایت به حقایق عالم، اون حقایقی که وجود انسان بر حرکت به سوی اون حقایق ساخته شده. هر چرا که انسان را به اون حقایق راهنمایی بکنه قرآن کریم برای ما بیان فرموده. لذا هم مباحث عمیق استدلالی در قرآن هست، هم مباحث عمیق عاطفی درش هست که به حسب ظاهر گاهی دو تا با هم دیگه جمع میشه. یه نفر که در وادی عقلانیت بره به حسب ظاهر چجوری میشه که در وادی رشد عواطفش قرار بگیره؟ اما قرآن کریم و مسیر خلقت الهی به ما نشون میده که نه، میشه با هم دیگه جمع بشه. مثلا انسان باید راهکارهای هر کدام رو به دست بیاره. حضرت یعقوب علی نبینا و علیه السلام به اندازه مرتبه وجودی خودش در نهایت عقلانیت در زمان خودش هست، اما از اون در نهایت ظهور بعد عاطفی خودش هم هست که این بعد عقلانی او با بعد عاطفی او در راستای همه. در یه جا میگه انی لیحزنونی ان تذهبوا به، این رو بیان میکنه. از اون طرف برای اینکه با اون بعد عقلانیت و معرفت توحیدیش خلاصه روشن بشه که منافات نداره، یه انما اشکو بسی و حزنی الالله. یه نمونه رو عرض کردم. ما اگر با این دیدگاه که خود قرآن و مرحوم علامه رضوان الله علیه در بحث تفسیری ما رو وارد میکنن، در قرآن و در روایات اهل بیت علیهم السلام وارد بشی، قطعاً معارف بسیاری را در هر بعدی از ابعاد حال معرفتی خواهیم بهش رسید. نکنید مرحوم علامه رضوان الله علیه ادعا ندارن که همه ی حقایق تو المیزان هست. ایشون میخواد به ما روش اولا یاد بدن و اصلی ترین روش که آن تفسیر ظاهر قرآنه که ما این ظاهر رو بفهمیم، به گونه ای که اگر به باطن هم رسیدی درک مخالفت نکنی. خود ایشون تا این مقدمه بفرماید، این مقدمه خوب کلمه به کلمه برید جلو و تحلیل بکنید. میخواد به گونه ایست که نه بطن ظاهر را نفی میکنه بعد این گونه باشه، نه ظاهر بطن را نفی میکنه. خب وقتی این توجه ما وقتی که وارد شدیم در این سبک، این سبک ما راهنمایی میکنه به معارف دیگر، که گاهی از این معارف در بحث روایی ایشون مطلبی رو بیان کردن، گاهی در بحث تفسیری اون معارف عمیق رو بیان کردن. مثلا در بحث توحید ای وارد بشی، ورود در بحث توحید در عرصه های مختلفی، یه عرصه عمومی مردم، درک عمومی مردم، یه عرصه های متوسط مردم، یک عرصه عمیق که میبینید ایشون در توضیح مجملی که در سوره توحید دارن و همینطور در بحثی که در مسئله اسماء الهی دارن چقدر عمیق از خود آیات اون معارف عمیق توحیدی رو برای ما بیان میکنن. پس نکته مهمی ده که ما باید ظاهر آیه را از دست ندیم. اگر یه مسئله علمی را بخواییم بگیم که قرآن هم این مسئله علمی را میگه، اول فرضیه علمی را به صورت اصل موضوعی نپذیریم، بعد بیاییم آیه را توجیه بکنیم تا بمانیم توی توجیه ها. بله، اگر از این آیه فهمیدیم رفعت سماوات به غیر عمد تلونها، ظاهرش که آسمان ها معلق هست بدون پشتوانه که شما ببینید، یعنی پشتوانه داره اون پشتوانه نمیبینید. از اینجا اجمال استفاده کردیم که این در حال موجودات سنگین همینطوری معلق در هوا نیستن، یک امری هست. خب ظاهرش با قانون جاذبه میخوره. خب اینجا میگیم قرآن کریم مسئله علمی هم داره بیان میکنه برای تحدی، برای کسانی که برحال باور ندارن که قرآن عقایق عالم رو هم عقایق مادی رو هم گاهی بیان میکنه. خب اینجا اشکال نداره این مطلب رو بگیم، بنابراین مرافات نداره. روش تفسیری ایشون با معارف عمیقی که از روایات شریفه ما استفاده بکنیم و خود ایشون راه رو نشون داده. همچنین از کردی سه دسته میکنند روایات رو، یعنی با دقت در بیانات ایشون در بحثای روایی باید به این مسائل برسیم. ما برحال یه تبرمی کردیم المیزان حدود 35 سال ارتباط و حدود 20 سال بحث تفسیری المیزان رو داریم، به این نکات برای کوچک از المیزان رسیدیم. شما دقت بیشتر بکنید انشاءالله به اعماق بیشتری از المیزان انشاءالله خواهید رسید. بله، نیا کنید ایشون در بحث معراج هم باز، حالا اجازه بدید درمز بکنم، اونجا رو هم به حسب ظواهر آیات میان جمعه روان که ما یک قسمت از معراج رو به حسب ظواهر آیات به طور قطعی جسمانیت رو ازش استفاده میکنیم، اما بقیه آیات که در سوره نجم است آیا ازش استفاده جسمانیت میشه به صورت قطعی از ظواهر آیات؟ خب از بحث تفسیریه، ما میبینیم از آیات چی فهمیم. خب حالا یکی دومی که باید بررسی میکنیم روایاتش رو. بله، عبدهی هم که برام کلیه دیگه، نگاه کنید اون عبودیت مال کیه؟ عبودیت مال جسمه یا مال روحه؟ بله؟ خب انسان، بله، اما صریح نیست در این مسئله، لااقل یک احتمالی رو میده. اما بیم تو روایات، اما تو روایات هم صراحت داریم تو این مسئله، یا اینکه به هر حال یه احتمالی در روایات. ولی اگر صراحت داشت نبی اکرم صلی الله علیه و آله با همین جسم به عوالم غیبی راه پیدا کرد، این همه عجایب و غلایب در معراج آمده، آسمان ها رو تکه کرد، انبیا رو دید. این دیدن انبیا چجوریه؟ دیدن جبرئیل؟ خب این رو باید توجیه کرد، باید فهمید دیگه. همین ظاهر رو همینطوری گفتیم به این کل میخوره، این که نمیشه. نمیگم که حالا این چیزی که ایشون میخواد که به طور قطعی برای صحیحه، ها اون روش ایشون رو قرار زمینه که ما دنبال میکنیم، که با مبانی که ما استفاده میکنیم از قرآن و سنت ببینیم که این مطلب چگونه موافقت داره. فقط یه اشاراتی کردم به این مسئله. به هر حال در این عالم هم نبی اکرم صلی الله علیه و آله با جبرئیل علیه السلام مواجه میشد دیگه. بله، اما مواجه شده چگونه بود؟ این رو نباید بفهمیم. آیا جبرئیل علیه السلام به صورت جسمانیت بود که عزم با دید جسمانی اون عزم جبرئیل علیه السلام رو مشاهده میکرد؟ این همه روشن بشه دیگه. نه، ایشون اصلا خود ایشون قائل هم خب دقیق بفهمید، ایشون اصلا طبیعیات و دیدگاه فلسفی نسبت به طبیعیات رو رد میکنه، اصلا قائل به هیئت بشر یوسی نیست. تا چه برسد به این که اون دیدگاه رو تو معراج اعمال بکنه؟ حالا به هر حال یا کنید، چون بر بحث دیگه ظاهر آیه اینه، ما ظاهر آیه رو بفهمیم با مبانی که داریم. آیا واقعا این چنینه که با این جسم به عوالم غیبیه رفته؟ اون عوالم عوالم غیبیه است یا عوالم مادیه است؟ اینو باید روشن بشه دیگه. فاوها الى عبده ما اوها، این وحش وحیه، این عبده یه رسیه، این عبده یه همون عبده یه دیگه. بله، عبده ای تا این حدش با جسمانیته. به هر حال قرار نیست که ما درست مطلب یک نویسنده رو تحلیل بکنیم. زودی اگر یک مسئله ایش با یه مسئله عقلی همراه بود اون رو حمله بکنید دیگه. بس در یه جایشون یه اشاره ای به روش اخلاقی که در خلاصه کتب اخلاقی قدیم بر اساس تقسیم انسان به قوای چهارگانه که بهش گفته میشه اخلاق فلسفی اشاره کردم. حالا اینجا میگیم بله، ایشون دیگه تابع در این مسئله روش ارسطوییه و اخلاقش اخلاق فلسفی. نه، اینطوری نیست. اصلا خودش یک موضوع مستقلی را در بحث اخلاق منعقد کرده که قبل از آن نبوده. یه سیستم و یک نظام کلی اخلاقی رو ایشون مطرح کرده که بعدها شاگرداشون آمدن اون رو به صورت نظام به حال مطرح کردن، نظامی دادن به مباحث اخلاقی. به هر حال باید با دقت انشاءالله بیشتر در مباحث المیزان وارد شد. در پایان این که ایشون ادعاشون اینه که اگر خوب دقت کنید در میزان، المیزان با این ادعا مطابقت داره که تفسیر ایشون نه تفسیر روایی که فقط روایات چیده شده باشه پشت سر هم، که اون برحال کتابای شریفی است تفسیر روایی که داریم، درست قله تفسیر شریف برهان و امثال اینا، و نه تفسیر لغوی است ادبی است که ایشان در اینجا یک روشی رو هم بنیان می‌گذارن که التحقیق فی مفردات کلمات القرآن به نظر حقیر وسط اون روش ایشون در المیزانه و اون مطرح کردن مبانی خلاصه لغوی یک کلمه و اشاره به مشتقات یک کلمه، و در کتاب برحال تفسیر کلامی و نه فلسفی و نه عرفانی بلکه تفسیر قرآن به قرآن است که در هر زمینه ای میتوان با این روش تفسیری اون معارف مناسب رو هم برحال به گونه ای استفاده کرد، یا معارف عقلی که قرآن کریم به آن به استدلالهاش اشاره میکنه، یا معارف کلامی و یا معارف اخلاقی تربیتی که در پایان این رو عرض میکنی که اون چرا که از المیزان استفاده میشه ما باید عمدتاً دنبال بکنیم و از قرآن اساساً و از روش اهل بیت علیه السلام استفاده میشه، اون مسئله تربیت هست در ابعاد گوناگون وجود انسان. این رو ما غفلت نکنیم که قرآن میخواد انسان را هم در بعد عقلانی تربیت بکنه، رشد بده، هم در بعد معرفتی و اخلاقی و هم در بعد اجتماعی و ابعاد گوناگونی که انسان داره، در هر بعد انسان رو میخواد تربیت بکنه. و ما هم در ورود به المیزان و قرآن کریم باید این دیدگاه رو داشته باشیم که بخواهی به حال تربیت بشیم. خب میدانید تربیت فقط یه برخورد آگاهی اولیه نیست، باید یک مسئله ای درست در حال بررسی بشه، حل بشه، جدیده بشه. اون مسئله نسبت به اون بعد انسان در حال عجیل بشه. اینو شما تربیت. خب زیاد تفصیل کردیم، انشاءالله ما رو میبخشید و بالاترش مرحوم علامه رضوان الله علیه ما را به حال میبخشند در اینکه رسالت کردیم، یک ناخودی به این صحیفه قیمه بند کردیم. انشاءالله روحشون دعاگوی ما و مؤید ما همواره باشند و روح ایشان انشاءالله با اولیاش فی مقعد صدق عند ملک مقتدر انشاءالله قرار دارن و ما را هم انشاءالله تایید بفرمایند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.